ساعت 9 صبح هست. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و برنامه این ساعت را آغاز میکنم. در این یک ساعت علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان، گزارش های داریم در مورد این که حکومت افغانستان میخواهد ویزه اقامت مهاجرین افغان در پاکستان تا ختم سال 2017 تمدید شود، اما پاکستان اقامت آنها را صرف برای 6 ماه تمدید کرده است. مطالب دیگر هم داریم. برنامه های هفتهوار رادیو آزادی را نیز خواهید شنید. اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از جاوید حسن زاده.
سرخط خبرها. وزارت امور مهاجرین افغانستان میخواهد تا کارت‌های اقامت پناهجویان افغان تا آخر سال 2017 میلادی در پاکستان تمدید شود. یک کمیته مجلس سنای کنگره آمریکا 4000 ویزای نو را به آن افغانانی که به ائتلاف تحت رهبری آمریکا در افغانستان کمک کردند تصویب نمود. و رئیس جمهوری روسیه خواهان رفع محدودیت مسافرت‌ها به ترکیه شده است. تفصیل اخبار. وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان میگوید به اساس توافقنامه‌ای که با پاکستان امضا شده بود، کارت‌های اقامت پناهجویان افغان باید تا آخر سال 2017 میلادی اعتبار می‌داشت. اسلام الدین جرأت سخنگوی این وزارت دیشب به رادیو آزادی گفت یکی از مقام‌های ارشد پاکستانی این سند را در حضور نماینده سازمان ملل متحد امضا کرد، اما حکومت مرکزی پاکستان آن را تصویب نکرده و به اجرا نگذاشت.
با توجه به موافقتنامه سی جانبی که ما در اوایل سال 2016 و یا هم اواخر 2015 با پاکستان داشتیم در کابل، این تفاهم‌نامه سی جانبی ما بیانگر از این بود که اینا باید تا پایان سال 2017 حضورشان در پاکستان تمدید شود و این چیزی بود که پای از او وزیر سفران پاکستان امضا کرده بود.
صدر اعظم پاکستان روز چهارشنبه در حالی که اذربایجان تعیین کرده اش برای پناهجویان افغان در آن کشور یک روز مانده بود، کارت‌های اقامت این پناهجویان را تمدید کرد. در حال حاضر 1.5 میلیون افغان دارای اسناد و حدود 1 میلیون دیگر بدون اسناد در پاکستان زندگی می‌کنند. یک کمیته مجلس سنای کنگره آمریکا 4000 ویزای نو را به آن افغانانی که بعد ائتلاف تحت رهبری آمریکا در افغانستان کمک کردند تصویب نمود. کمیته اختصاصی مجلس سنا با اکثریت قاطع لایحه را تصویب کرد که با اساس آن پروگرام اختصاصی صدور این ویزاها برای 1 سال دیگر تمدید می شود. این ویزا به آن افغانان ملکی داده می شود که در ساحه ترجمانی، ساختمانی و دیگر ساحات با آمریکایی ها همکاری کردند. وزارت خارجه آمریکا از ماه دسامبر سال 2014 میلادی بدین سو طبق این برنامه خاص بیش از 3000 ویزای مهاجرت را به کسانی صادر کرده است که با آمریکایی ها کار کردند. کنگره تخمین می کند که صدور 4000 ویزای نو در 4 سال آینده 446 میلیون دلار مصرف خواهد داشت. در میان زخمی های حملات مرگبار در میدان هوایی استانبول ترکیه، 2 شهروند افغانستان هم شاملند. در مجموع تعداد قربانیان این رویداد به 42 تن رسیده و حدود 240 تن دیگر زخمی اند. تا حال معلوم نیست که 2 افغان باشنده شهر استانبول بودند و یا در میدان هوایی اتاتورک برای تبدیل کردن طیاره هایشان حضور داشتند. در مجموع در میان قربانیان 12 تنشان شهروندان کشورهای خارجی و باقی ترک ها هستند. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا دیروز با امطای ترکیه رجب طیب اردوغان از طریق تلفن صحبت کرد و برایش گفت ایالات متحده در بخش تحقیق و یا هم در امور امنیتی برای هر گونه همکاری با ترکیه آماده است.
اجازه بدهید به صورت علنی تأثیر عمیقم را با مردم ترکیه به خاطر عملی وحشتناکی که در استانبول صورت گرفت ابراز کنم.
از میان زخمی های حملات مرگبار اخیر در میدان هوایی استانبول 109 تن از شفاخانه مرخص شدند. رئیس جمهور غنی دیشب با نیروهای امنیتی افغان که زخمی هستند در شفاخانه سردار محمد داوود خان دیدار کرد. آقای غنی به این زخمی ها گفت که مردم از تمامی فداکاری های آنها ستایش میکنند. رئیس جمهور در جریان دیدار با مسئولان شفاخانه سردار محمد داوود خان از آنها خواست تا برای معالجه نیروهای امنیتی و دفاعی کشور توجه زیاد کنند. رئیس جمهوری روسیه خواهان رفع محدودیت مسافرت ها به ترکیه شده است. ولادیمیر پوتین پس از صحبت تلفنی با رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه همچنان تعهد کرد که روابط دو کشور دوباره احیا خواهد شد. با دنبال سقوط یک طیاره روسی در نزدیکی مرز سوریه با ترکیه در ماه نوامبر پارسال، رهبران دو کشور تقریبا دیروز برای 45 دقیقه با هم صحبت کردند. پس از سقوط جت روسی، محدودیت های مسافرت برای شهروندان روسیه و همچنین تحریم های اقتصادی از جانب مسکو بر ترکیه به اجرا گذاشته شد. ولادیمیر پوتین برای غمشریکی با حملات اخیر در میدان هوایی اتاتورک در شهر استانبول با همتای ترکیه دیشب صحبت کرد. نماینده خاص سازمان ملل متحد برای سوریه میگوید این معلوم نیست که دور بعدی مذاکرات صلح سوریه چه وقت برگزار میشود و شاید فرصت برای صلح در اینجا از دست برود. دور قبلی مذاکرات صلح در ماه اپریل بعد از آن که قوای حکومت سوریه تحت حمایت روسیه حملات را در شهر حلب سوریه بیشتر ساختن متوقف شد. استیفن دی میستورا اظهار داشت هنوز هم تلاش خواهد کرد که این مذاکرات در ماه جولای احیا شود، ولی نه به هر قیمت نه و نه بدون ضمانت. دمیستورا که در اجلاس شورای امنیت سازمان ملل متحد در رابطه با تلاش‌های صلح صحبت می‌کرد گفت وقتی که شما یک کنفرانس را برگزار می‌کنید باید اطمینان داشته باشید که یک امکان خوبی برای پیروزی آن وجود دارد. سازمان عفو بین الملل امینستی انترنشنال و سازمان دیدبان حقوق بشر هیومن رایتس واچ از سازمان ملل متحد خواستند که حضور عربستان سعودی را در شورای حقوق بشر ملل متحد به تعلیق بیاندازد تا ائتلاف تحت رهبری عربستان سعودی از کشتار مردم ملکی در یمن دست بکشد. معاون رئیس هیومن رایتس واچ فلیپا بولو پویون اظهار داشت عربستان سعودی به درجه قابل ملاحظه تخطی های در یمن دارد. با گفته او عربستان سعودی خودسرانه عمل میکند و کشتارهای خود طوری کنار آمده است که هیچ کشور دیگر توانایی آن را ندارد. ائتلاف تحت رهبری عربستان سعودی در ماه مارس سال 2015 حملات هوایی را بر علیه شورشان شیعه حوثی در یمن آغاز کرد. با گفته این دو سازمان حقوق بشر آنها 69 حمله هوایی غیرقانونی را در یمن درج نمودند که در آنها 913 نفر کشته شده و می تواند جنایت جنگی خوانده شود. اما وزیر خارجه عربستان سعودی عادل جوایر این اتهامات را رد نموده و در پاریس گفت که ائتلاف در انتخاب اهداف حمله خود بسیار دقیق می باشد و به افراد ملکی آسیب نمی رساند. وزیر خارجه آلمان فرانک والتر شتاینمایر هشدار داد که بحران مربوط به نگورون و قره‌باغ بین ارمنستان و آذربایجان می تواند گسترش پیدا کند و تاکید نمود که ترکیه ارمنستان هم باید مشکل دراز مدت خود را حل کنند. شتاینمایر در جریان دیدار از پایتخت ارمنستان یوریوان اظهار داشت برای کاهش احتمال جنگ دوباره بین قوای ارمنی و آذری در نگورون و قره‌باغ آتش بس موجود باید تقویت شود. ماه گذشته در برخوردها در اینجا ده ها نفر کشته و زخمی شدند. او همچنان خواست که ترکیه و ارمنستان هم مشکل خود را در مورد کشتار و تبعید دسته جمعی ارمنی ها در دوران امپراتوری عثمانی که بسیار کشورها از جمله ارمنستان آن را قتل عام خوانده است حل نمایند. و انتظار می رود دور یک چهارم نهایی بازی های فوتبال جام ملت های اروپا امشب آغاز شود. ساعت 9:30 به وقت فرانسه که 11:30 شب به وقت افغانستان می شود پولند در برابر پرتغال به میدان خواهد رفت. پولند در آغاز دور حذفی سوئیس را شکست داد و پرتغال هم در برابر کرواسیا پیروز شد. فردا شب هم تیم های ولز و بلژیم با هم بازی خواهند کرد. شنبه ساعت 11:30 شب به وقت کابل جرمنی با ایتالیا و یک شنبه در عین ساعت فرانسه با آیسلند به میدان خواهند رفت. بازی نهایی جام ملت های اروپا با تاریخ 10 جولای برگزار خواهد شد. امروز خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آزادی.
ساعت 9:08 دقیقه صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمدند. مقامات افغان خواهان تمدید اقامه مهاجرین افغان در پاکستان شدند. یک مقام افغان میگوید
در حال حاضر هم تلاش میکنیم از راه‌های دیپلماتیک میخواهیم که حضور از اینا را هم باز هم بسازیم که تا پایان سال 2017 حداقل تمدید شود.
پارلمان افغانستان در اشاره به اعمار تاسیسات پاکستان در امتداد خط دیوران میگوید حفظ تمامیت ارضی کشور وظیفه حکومت است. رئیس پلیس جرگه گفت
مطابق قانون اساسی افغانستان دفاع از تمامیت ارضی و حاکمیت ملی افغانستان از وظایف اصلی حکومت است.
مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های غربی. اداره انکشافی آمریکا برای 900 زن افغان زمینه اسکالرشپ را فراهم می‌سازد. مقامات بامیان می‌گویند برنامه‌های تخریبی طالبان در این ولایت خونسا شده. در نیمه دوم ساعت برنامه هفتوار در امتداد لحظه ها به نشر می‌رسد و همچنان حقوق اساسی و بشری را داره.
از جمله حقوق مالی زوجه یکیش نفقه است که تعلق می‌گیره به خانم بعد از عقد صحیح و نافذ.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. حکومت افغانستان میگوید بر اساس توافقنامه با پاکستان کارت‌های اقامت مهاجرین افغان در آن کشور باید تا پایان سال 2017 میلادی تمدید میشد. حکومت پاکستان دیروز سند اقامت پناهجویان افغان در آن کشور را برای 6 ماه دیگر تمدید کرد. یعنی اسناد آنها در حال حاضر تا پایان سال 2016 میلادی اعتبار دارد. جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر.
بر اساس تفاهم‌نامه‌ای که حکومت پاکستان با افغانستان امضا کرده، کارت‌های پناهجویان افغان در آن کشور باید تا پایان سال 2017 میلادی تمدید می‌شد. اما به باور مقام‌های افغان، در نتیجه افزایش تنش‌ها در روابط دو کشور، پاکستان تصمیم گرفته که پناهجویان افغان را بیشتر فشار دهد. اسلام‌الدین جرأت، سخنگوی وزارت مهاجرین افغانستان، بر رادیو آزادی گفت در سندی که پاکستان امضا کرده، این نکته واضح شده که افغان‌های دارای اسناد می‌توانند تا پایان سال 2017 در آن کشور باشند، اما حکومت مرکزی پاکستان این سند را تصویب نکرد و به اجرا نگذاشت.
موقف دولت افغانستان است که در حال حاضر هم تلاش می‌کنیم از راه‌های دیپلماتیک و همچنان از راه‌های قانونی که حداقل مکلفیت‌های بین‌المللی خود را بتوان پاکستان ادا بکنه در برابر از او قوانین بین‌المللی با استفاده از او می‌خوایم که حضور از اینا را هم باز هم بسازیم که تا پایان سال 2017 حداقل تمدید بکنیم.
پاکستان روز چهارشنبه در حالی که از ضرب الاجل تعیین شدهش برای پناهجویان افغان در آن کشور یک روز مانده بود، کارت‌های اقامت این پناهجویان را تمدید کرد. در حال حاضر 1.5 میلیون افغان دارای اسناد و حدود 1 میلیون دیگر بدون اسناد در پاکستان زندگی می‌کنند. عمران زیبخان، مسئول عمومی پناهجویان افغان در پاکستان، میگوید با آنکه صدر اعظم نواز شریف حضور افغانهای دارای اسناد را در کشورش تمدید کرده، باز هم بدون حمایت افغانستان و جامعه بین المللی بازگشت افغانها به کشورشان دشوار است. در حال حاضر سازمان ملل متحد برای هر افغان که از پاکستان دوباره به کشورش بازگردد $400 آمریکایی میپردازد، یعنی این کمک را نسبت به گذشته دوچند افزایش داده است. انتظار می رود در 19 ماه جولای یک نشست سه جانبه میان افغانستان، پاکستان و سازمان ملل متحد برگزار شود تا برای آینده و راه‌های حل جهت بازگشت پناهجویان افغان به کشورشان جستجو شود. روزنامه پاکستانی دان گزارش می‌دهد که در جریان ماه گذشته بیش از 2000 مهاجر افغان در آن کشور بازداشت شدند و 400 تن آنها اخراج شدند. مشتاق احمد غنی، وزیر اطلاعات خیبر پشتونخوا، میگوید از میان 1.5 میلیون پناهجوی ثبت شده افغان، تنها 100,000 تنشان در این ایالت کارت مهاجرت دارند. گفته می شود که بیشترین نگرانی ها هم برای پناهجویان افغان در ایالت خیبر پشتونخوا وجود دارد و بیشتر مردم در این ایالت اذیت می شوند. حضرت عمر زاخلوال، سفیر افغانستان در اسلام آباد، می گوید با مقام های مختلف پاکستان در این مورد گفتگو کرده تا اداره خیبر پشتونخوا به مشکل آزار و اذیت افغان ها در آنجا رسیدگی کند. آقای زاخلوال بر رادیو آزادی گفت تا حالا هیچگاه بحث همه جانبه سوی افغانستان در مورد مهاجران با پاکستان صورت نگرفته است.
6 ماه با ما یک فرصتی میده که ما یک مذاکرات منظم با پاکستان داشته باشیم. یعنی ما باید که با طرف خود به اقرار بکنیم که ما یک بحث منظمی را در مورد مهاجرین با پاکستان نداشتیم.
بر اساس ارقامی که سازمان ملل متحد نشر کرده، در سال 2016 که 6 ماه نخستان سپری شده، تا حالا حدود 6,000 افغان به کشورشان دوباره بازگشتند، در حالی که سال گذشته تعداد بازگشت کننده ها چندین مرتبه بیشتر بود. در این ارقام گفته شده که در مجموع در سال 2015 میلادی بیش از 58,200 افغان به کشورشان بازگشتند.
رادیو آزادی وسیله وحدت و تفاهم ملی است.
رادیو آزادی.
ولسی جرگه افغانستان میگوید نیروهای پاکستانی در حال ایجاد تأسیسات در امتداد خط دیورند هستند و رئیس جمهور باید بر بنیاد قانون اساسی از تمامیت ارضی کشور دفاع نماید. شماره از اعضای این جرگه در نشست عمومی روز چهارشنبه همچنان تاکید کردند که میان افغانستان و پاکستان در پیوند به خط دیورند سند حقوقی وجود ندارد و مردمان آن سوی دیورند افغان ها هستند. نظیفه محبوبی گزارش می‌دهد.
اعضای ولسی جرگه در نشست عمومی روز چهارشنبه نیز بیشتر روی همین موضوع بحث کردند. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه در نشست عمومی این جرگه تاکید کرد که حکومت افغانستان باید بر بنیاد قانون اساسی از تمامیت ارضی این کشور دفاع کند.
پاکستان تأسیسات خود در نقاط سفری و سرحدات افغانستان اینا به کار خود دوام داده، مطابق با قانون اساسی افغانستان دفاع از تمامیت ارضی و حاکمیت ملی افغانستان از وظایف اصلی حکومت هست. حکومت به این راستا با مسئولیت برخورد بکنه و شورای ملی افغانستان به خصوص ولسی جرگه به این راستا و ما در کنار دولت خود در دفاع از منافع ملی افغانستان هستیم.
ته فرضی دیورند در زمان حکمرانی امیر عبدالرحمن خان پس از امضای معاهده با هند زیر استعمار بریتانیا مشخص شد، اما پس از به وجود آمدن پاکستان حکومت افغانستان در آن وقت این خط را به رسمیت نشناخت و تا کنون بر سر به رسمیت شناختن آن میان کابل و اسلام آباد اختلاف و جنجال وجود دارد. با این همه شماری از نمایندگان مردم در ولسی جرگه میگویند سند حقوقی میان افغانستان و پاکستان برای به رسمیت شناختن خط دیورند وجود ندارد. کمال ناصر اصولی یکی از این نمایندگان میگوید
میان انگلیس ها و حکومت وقت افغانستان تنها یک موضوع مطرح شده است، آن همین که ساحه زیر تأثیر انگلیس ها و حکومت افغانستان بنان آن سرحد روشن شد. ساحه که زیر تأثیر انگلیس ها بود یعنی زیر تأثیر حکومت افغانستان است، اما اینکه بخش زیر نام خط دیورند مشخص شده باشد کدام سند حقوقی وجود ندارد و سرحد ما تا اتک به عباسین ادامه دارد.
تنش‌ها در امتداد خط دیورند میان افغانستان و پاکستان پس از آن دو هفته پیش اوج گرفت که ایجاد تأسیسات از سوی نظامیان پاکستانی در نقطه صفری در تورخم و تلاش نظامیان افغان برای جلوگیری از آن منتج به درگیری و تلفات به دو طرف شد. پس از این درگیری‌ها معینان وزارت خارجه افغانستان و پاکستان تصمیم به ایجاد یک میکانیزم سیاسی و تکنیکی گرفتند، میکانیزمی که رئیس جمهور غنی در دیدار با همتای پاکستانی در حاشیه نشست شانگهای روی آن به توافق رسید. اما آیا حکومت افغانستان این خط را به رسمیت خواهد شناخت؟ شکیب مستغنی سخنگوی وزارت خارجه افغانستان در صحبت با رادیو زودی میگوید
اتخاذ تصمیم در رابطه با خط دیورند کار حکومت ها نیست. این مردمان هر دو طرف خط دیورند هستند که در رابطه با این خط تصمیم خواهند گرفت و تا زمانی که امنیت سرتاسری در افغانستان تامین نشده باشد خط دیورند قابل بحث نیست.
با آنکه شماری از نمایندگان مردم در ولسی جرگه بر روشن شدن موضع افغانستان در برابر پاکستان تاکید می‌کنند و می‌گویند باشندگان دو طرف خط دیورند افغان‌ها هستند، اما شکیب مستغنی سخنگوی وزارت خارجه افغانستان می‌گوید صلاحیت تصمیم درباره خط فرضی دیورند را حکومت دو کشور نه بلکه مردم دو طرف خط دیورند دارند.
گزارشی بود در مورد این که ولسی جرگه افغانستان میگوید نیروهای پاکستانی در حال ایجاد تأسیسات در امتداد خط دیورندند و رئیس جمهور باید بر بنیاد قانون اساسی از تمامیت ارضی کشور دفاع کند. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
برنامه های رادیو آزادی را ادامه می‌دهیم و حالا هم جعفر احمدی مروری دارد بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های غربی.
روزنامه دیکان کرونیکل چاپ هند مقاله یک عضو ارشد کنگره ایالات متحده آمریکا را درباره افزایش کمک‌های مالی آمریکا به پاکستان نشر کرده است. تد پوی عضو جمهوری خواه کانگرس در این مقاله با فیصله مجلس نمایندگان آمریکا مخالفت کرده که بر اساس آن کمک های مالی آمریکا به پاکستان در سال 2017 از 700 میلیون دلار به 900 میلیون دلار افزایش یافته است. بنوشته روزنامه این عضو کانگرس آمریکا گفته که پاکستان قابل اعتماد نیست. روزنامه می نویسد به باور تد پوی پاکستان از 2001 به این سو به چال و فریب 33 میلیارد دلار از آمریکا گرفته است. پوی ریاست کمیته جلوگیری از گسترش اسلحه اتمی، تروریسم و تجارت را به عهده دارد. این کمیته شاخه ای از کمیته روابط خارجی کنگره آمریکا است. روزنامه می نویسد تد پوی گفته است از 15 سال به این سو از مقامهای پاکستان می خواهند تا تروریسم را در خاکشان سرکوب کنند. اما به نوشته روزنامه این عضو کانگرس امریکا باور دارد که پاکستان نه تنها تروریستان را سرکوب نکرد بلکه از تروریستان پشتیبانی کرد که سربازان امریکایی را در افغانستان می کشند. پوی در مقالهش نوشته است ما نیاز نداریم کمک های خود را به خاطر با پاکستان زیاد بسازیم که با ما خیانت کند. در ادامه این مقاله آمده است در یک گزارش سال 2012 ناتو تایید شده بود که استخبارات پاکستان یا ISI به طالبان و دیگر گروه های تروریستی پناه و آموزش می دهد و برای آنها منابع مالی را فراهم می سازد. نیپالی هایی که برای کار به افغانستان رفته بودند با تهدیدها و مرگ مواجه هستند. این عنوان یک مطلب روزنامه نیویورک تایمز است. در مطلب آمده است اجساد 13 محافظ نیپالی سفارت کانادا در کابل به نیپال رسیدند. این نیپالی ها هفته گذشته در یک حمله انتحاری در کابل کشته شدند. به نوشته نویسنده مطلب، این قراردادی های امنیتی به خانواده هایشان در نیپال که دچار وضعیت بد اقتصادی هستند، پول می فرستادند. در ادامه گفته شده است که شمار زیادی از نیپالی ها ماها کار می کنند تا به کسانی هزاران دلار بپردازند که آنها را در افغانستان به کار گماشتند. به نوشته روزنامه خانواده ها و دوستان قراردادیان نیپالی کشته شده در افغانستان سوگوار هستند و شکایت می کنند که در سرک های کابل به امنیت این نیپالی ها توجه نشده است. روزنامه می نویسد منی رامخنال سرباز پیشین اردوی نیپال است و در افغانستان به عنوان محافظ وظیفه اجرا می کند. نیویورک تایمز به نقل از خنال نوشته است این حمله تکان دهنده ترین حادثه در طول زندگی او بوده و دوستان دیرینه اش را از دست داد. در ادامه گفته شده که در افغانستان همه چیز با تهدید مواجه است.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، از حملات تخریب کارانه طالبان در روزهای عید در بامیان جلوگیری شد. با دستگیری ملا بصیر مسئول عمومی طالبان در ولایت بامیان، برنامه عملیات تخریب کارانه طالبان در بامیان خونسا گردید. این موضوع را مقامات ولایت بیان کردند. در این مورد گزارش داریم از عباس نادری از ولایت بامیان.
از حملات طالبان در روزهای عید در ولایت بامیان جلوگیری شد. به گفته مقامات محلی این ولایت، ملا عبدالبصیر که به تازگی مسئول عمومی طالبان در بامیان انتخاب شده بود، توسط نیروهای امنیت ملی دستگیر شد. عبدالرحمن احمدی سخنگوی والی ولایت بامیان در این مورد طی یک کنفرانس مطبوعاتی گفت
در نتیجه تلاش و فعالیت‌های اپراتیفی و معلومات کشفی ریاست محترم امنیت ملی بامیان، شخصی به نام ملا بصیر مسئول عمومی طالبان در بامیان دستگیر شد. ملا بصیر شب گذشته در مربوطات دعاب مخزرین توسط نیروهای امنیت ملی دستگیر شد و فعلا در قید ریاست امنیت ملی جهت تحقیق و بازجویی بیشتر قرار دارند.
به گفته آقای احمدی، ملا بصیر یکی از مهره‌های خطرناک طالبان در این ولایت بود که در عملیات‌های تخریب کرونا در ساحات دره شکاری، تال و برفک و ساحات نوار مرزی بامیان فعالیت داشته است و برای نمونه در حمله دو ماه قبل بر پسته پلیس در منطقه سنگپر که باعث کشته شدن 3 پلیس شد نیز دست داشته است.
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی.
دو سوال دارم از میمانه محترم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخششون داشته باشیم.
تا چه وقت این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میمونه؟ بله قهرمان سر،
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن، مرا سنگ بارانم نکنن.
فردین زیاد ایران باید چی شوشی واگونیست خواه خواهی دیدمانی ندیمانی.
برنامه زنده در امواج آزادی پنج شنبه ها از 3 تا 5 به وقت افغانستان.
فراموش نکنید که برنامه در امواج آزادی امروز از ساعت 3 تا 5 به نشر میرسد. به رادیو آزادی تلفن کنید، پیام بفرستید، در فیسبوک رادیو آزادی بنویسید. سوال ها، پیشنهادات و نظریاتتان را با مهمانان و میزبانان این برنامه در میان بگذارید. برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم. اداره انکشافی ایالات متحده آمریکا یا USAID می خواهد برای 900 زن افغان زمینه اسکالرشپ تحصیلات عالی را فراهم کند. سفارت آمریکا در کابل می گوید که این اسکالرشپ ها در چوکات پروگرام پروموت به ارزش 15 میلیون دلار در نظر گرفته شده است. از سوی هم عبدالله عبدالله رئیس اجرایی کشور این پروگرام را یک فرصت خوب برای زنان افغان می داند. نورالله شایان گزارش می دهد.
سفارت آمریکا در کابل میگوید که برای 900 زن و دختر افغان از سوی اداره انکشافی ایالات متحده آمریکا بر اساس پروسه کنکور اسکالرشیپ ها داده می شود. به گفته مقام های این سفارت از میان این 900 زن و دختر 720 تن آنان به سطح لیسانس در پوهنتون های خصوصی افغانستان و 180 تن دیگرشان به سطح ماستری در خارج از کشور به ویژه هند تحصیل خواهند کرد. میشل رنور شارژ دفیر سفارت آمریکا در کابل به روز چهارشنبه در مراسم اعلان این اسکالرشیپ ها گفت که هدف از این اقدامشان قوت بخشیدن به زنان افغان است.
پروگرام اسکالرشیپ هایی را که ما امروز افتتاح می کنیم بر اساس پروگرام های قبلی و فعلی USAID آماده شده است که بیشتر بالای پیشرفت زنان افغان به ویژه آنانی که تحصیل کردند تمرکز دارد.
آقای رنور گفت که این روند از سوی شیا فاوندیشن در تمام ولایت افغانستان عملی می شود. به گفته وی اکنون از میان محصلین افغان که در پوهنتون ها و مؤسسات تحصیلات عالی افغانستان تحصیل می کنند حدود 25% آنان را دختران تشکیل می دهد. در همین حال عبدالله عبدالله رئیس اجرایی کشور که در مراسم اهدای اسکالرشیپ ها شرکت کرده بود گفت که سرمایه گذاری در بخش تحصیلات عالی برای آینده افغانستان با اهمیت است.
سرمایه گذاری بالای تحصیلات عالی، سرمایه گذاری بالای سال، کامیابی، پیشرفت و یک زندگی مرفه است.
پروموت یکی از پروژه‌های اداره انکشافی ایالات متحده آمریکا به ارزش 216 میلیون دلار است که برای پیشرفت 75,000 زن و دختر افغان در بخش‌های رهبری اقتصادی و اجتماعی اختصاص یافته است. این پروگرام برای 5 سال از سوی اداره انکشافی ایالات متحده آمریکا عملی می‌شود. در این حال فتانه گیلانی یکی از فعالان زن میگوید کمک هایی که با زنان افغان صورت میگیرد باید نمایشی و پروژه ای نباشد و اگر از این کمک ها نظارت دقیق صورت نگیرد نتایج و دستاورد های چشمگیر در پی نخواهد داشت.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
وزارت امور داخلی افغانستان به خاطر کاهش حوادث ترافیکی در شاهراها کتاب رهنمود ترافیکی را به چاپ رساند. در این کتاب که روز چهارشنبه به تمام منسوبین ترافیکی تشریح گردید، عوامل رویدادهای ترافیکی و قوانین برای جلوگیری از آن درج گردید است. مسئولان ریاست ترافیک میگویند امیدوارند که این کتاب سبب کاهش حوادث ترافیکی در افغانستان گردد. الیاس صالح از کابل گزارش میدهد.
در کتاب رهنمای ترافیکی شرایط رانندگی، رهنمایی برای اتحادیه‌های مسافربری و باربری، تخلفات و عواقب رویدادهای ترافیکی تذکر یافته است. محمد شفیق سعیدی رئیس عمومی ترافیک روز چهارشنبه در کابل به خبرنگاران گفت که با همکاری دیگر ارگان‌های مربوط تلاش خواهند کرد تا این کتاب سبب کاهش حادثات ترافیکی در افغانستان شود.
در زمان ها دستیل چار ولیت ها با ولی سیگار همان کردیم، با قواندان های امنیه همان کردیم، با ترانسپورتار همان کردیم. انشالله با همکاری والی ولی سیگار ولیت های دستیل چار ولیت ما مطمئن هستیم که سه تطبیق قرار میگیرم.
بر اساس معلومات این ریاست، حادثات ترافیکی پس از جنگ بیشترین تلفات را به مردم افغانستان وارد کرده است. کتاب رهنمود ترافیکی در 24 فصل چاپ شده است. عبدالودود خیرخواه مؤلف این کتاب میگوید بر اساس تحقیقات آنان در شهرها 700 علت برای حوادث ترافیکی وجود دارد. وی در جریان تشریح این کتاب 5 علت عمده حادثات ترافیکی را چنین بیان کرد.
اولین عاملش غیر معیاری بودن جاده‌های ماست. عامل دوم عدم مسئولیت پذیری سروالای تازه ترانسپورتی است. در کبال استخدام راننده و بکار انداختن وسایل نقلیه در بری جاره. حالا سیومش استعمال مواد مخدر است. عوامل چهارمش عوارض تخنیکی است. پنجمش عدم مراعات نمودن قواعد مقررات ترافیکی توسط راننده های محترم است.
مسئولان وزارت ترانسپورت افغانستان پیش از این نیز از غیر معیاری بودن سرک ها در این کشور سخن گفتند. بر اساس معلومات این وزارت سال گذشته 1406 تن در حادثات ترافیکی در افغانستان جان باخته و 4000 تن دیگر زخم برداشته اند. حفظ و مراقبت سرک ها، عدم استفاده از مواد مخدر، رعایت قوانین ترافیکی، بستن کمربند و غیره موارد اند که در بیشترین کشورهای جهان هنگام سفر و رانندگی مراعات می شوند. اما ریاست ترافیک افغانستان می گوید که در این کشور مردم به همچون مسائل ضروری توجه چندان ندارند. الیاس صالح، رادیو آزادی، کابل. رادیو آزادی.
شنوندگان گرامی، در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 9:30 است. جاوید حسنزاده با سرخط خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
وزارت امور مهاجرین افغانستان میخواهد تا کارت‌های اقامت پناهجویان افغان باید تا آخر سال 2017 میلادی در پاکستان تمدید میگردید. یک کمیته مجلس سنای کنگرس امریکا 4000 ویزای نو را به آن افغانانی که به ائتلاف تحت رهبری امریکا در افغانستان کمک کردند تصویب نمود. در میان زخمی های حملات مرگبار در میدان هوای استانبول ترکیه، دو شهروند افغانستان هم شاملند. رئیس جمهور غنی دیشب با نیروهای امنیتی افغان که زخمی هستند در شفاخانه سردار محمد داود خان دیدار کرد. آقای غنی به این زخمی ها گفت که مردم از تمامی فداکاری های آنها ستایش میکنند. رئیس جمهور روسیه خواهان رفع محدودیت مسافرت ها به ترکیه شده است. نماینده خاص سازمان ملل متحد برای سوریه میگوید این معلوم نیست که دور بعدی مذاکرات صلح سوریه چه وقت برگزار میشود و شاید فرصت برای صلح در اینجا از دست برود. سازمان عفو بین الملل و سازمان دیدبان حقوق بشر از سازمان ملل متحد خواستند که حضور عربستان سعودی را در شورای حقوق بشر ملل متحد به تعلیق بیاندازد تا ائتلاف تحت رهبری عربستان سعودی از کشتار مردم ملکی در یمن دست بکشد. وزیر خارجه آلمان فرانک والتر شتاینمایر هشدار داد که بحران مربوط به ناگورنو-قره‌باغ بین ارمنستان و آذربایجان میتواند گسترش پیدا کند و تاکید نمود که ترکیه ارمنستان هم باید مشکل درازمدت خود را حل کنند. وزیر خارجه فرانسه میگوید روسیه پذیرفته است که اجلاس مشترک شورای روسیه ناتو پس از نشست رهبران ناتو برگزار شود. و انتظار می رود دور 1/4 نهایی بازی های فوتبال جام ملت های اروپا امشب آغاز شود.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام و رادیو آشنا صدای امریکا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج نشرات دارند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم. قرار است برای هر مهاجر افغان که به طور داوطلبانه از پاکستان به افغانستان بازگشت می کند $400 آمریکایی پرداخته شود. پیش از این برای هر بازگشت کننده $200 داده می شد. کمیشنر عالی ملل متحد در امور پناهندگان در سفر اخیرش به پاکستان گفته بود برای تشویق داوطلبانه مهاجرین افغان به کشورشان در نظر دارند پولی را که برای بازگشت کنندگان می دهند دوچند بسازند. فرشته نگاه با جزئیات بیشتر.
بر اساس اعلام کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان، به هر مهاجر افغان که به گونه داوطلبانه از پاکستان به کشور خود بازگشت کند، دو چند از گذشته کمک مالی خواهد شد. فلیپو گراندی، کمیشنر سازمان ملل در امور پناهندگان، این را به روز چهارشنبه در ختم سفرش به افغانستان، ایران و پاکستان گفت. بر اساس یک اعلامیه کمیشنری سازمان ملل در امور پناهندگان، آقای گراندی گفت برای هر مهاجر افغان که به طور داوطلبانه به کشور خود بازگشت می کند $400 آمریکایی داده خواهد شد. در حال حاضر کمیشنر عالی ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR به هر مهاجر افغان که در روند بازگشت داوطلبانه از پاکستان به افغانستان می رود $200 آمریکایی می دهد. در این مورد قیصر افریدی سخنگوی UNHCR در اسلام آباد در صحبت با رادیو آزادی گفت قرار است این برنامه سر از ماه جولای سال جاری تطبیق شود.
در حال حاضر به هر افغان که داوطلبانه می رود $200 داده می شود.
در فامیلی که 5 تن باشند $1,000 می گیرند. اما کمیشنر ملل متحد در امور پناهجویان در سفر اخیر خود به پاکستان فیصله کرد تا به هر بازگشت کننده $400 داده شود. روی این موضوع گفتگو جریان دارد و قرار است سر از ماه جولای تطبیق گردد.
به گفته یونتسیار، از آغاز سال جاری میلادی تا کنون حدود 7,000 مهاجر افغان به گونه داوطلبانه از پاکستان به افغانستان بازگشت کردند. در همین حال حضرت مرزا خیلوال، سفیر افغانستان در اسلام آباد، می گوید حکومت افغانستان در نظر دارد تا در 6 ماه آینده روی جابجا ساختن و سرپناه برای بازگشت کننده ها توجه جدی کند. به گفته آقای زاخلوال، حکومت افغانستان در نشست وارسا که قرار است در ماه جولای سال جاری برگزار شود، روی موضوع مهاجرین افغان نیز بحث خواهد کرد.
موضوع مهاجرین باید که در بحث کنفرانس بروکسل یکی از موضوعات مهم باشد. فراموری جا برای مهاجرین یک موضوع خیلی عمده و مشکلی است، خصوصا اکثریت مهاجرینی که در پاکستان ما می‌بینیم، اینا آماده هستند که برگردن به وطن خود، ولی اینا یک سرپناه را کار دارن، یک جایی که در اونجا من حیث سرپناه در اونجا زندگی بکنن. این چیزی هست که مسئولیت حکومت افغانستان است و بحثایی در این مورد بار جمهور رئیس اجرایی ما در این مورد داشتم و تعقیبش طبعا خواهد کردم و همچنان با پاکستان هم من حیث یک بحث منظمی که در این چوکات ما میتونستیم که به یک حل دراز مدت برسیم. تا با حال در مورد حل دراز مدتیم موضوع مهاجرین یقیناً که ما یک بحث منظمی نداشتیم.
فلیپو گراندی، کمیشنر عالی ملل متحد در امور مهاجرین، در سفر اخیر خود به پاکستان به مقامات این کشور اطمینان داد که کمک های سازمان ملل متحد به مهاجرین افغان در پاکستان ادامه خواهد یافت. در حال حاضر 1.5 میلیون مهاجر افغان با داشتن کارت های اقامت در سراسر پاکستان بود و باش دارند. گفته می شود حدود 1 میلیون مهاجر افغان دیگر بدون اینکه اسناد اقامت داشته باشند در پاکستان مستقرند.
شنوندگان گرامی، حالا دو برنامه هفتوار رادیو آزادی یکی پی دیگر بنشین می سد تا دقایق بعد در امتداد لحظه ها را می شنوید که مهریه انوری تهیه کرده است. اما قبل از آن برنامه حقوق اساسی و بشری را داریم با لیزا حیدری.
حقوق اساسی و بشری. سلام، روز بخیر شنونده های گرامی. لیزا حیدری هستم، میزبان برنامه حقوق اساسی و بشری. شما را خوش آمدید میگویم به این برنامه. امروز میخواهیم که بحث داشته باشیم در مورد حق نفقه، اینکه نفقه از طرف کی پرداخته میشود و چی شرایطی دارد. در جریان همین برنامه خواهید شنید. ابتدا مهمان برنامه را به معرفی میگیریم که خانم شبنم سیمیا، معاون بخش حمایت و انکشاف حقوق زنان در دفتر صاحب کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان است. خانم سیمیا، تشکر از حضورتان در بحث امروزی برنامه حقوق اساسی و بشری. در ابتدا میشه معلومات بر ما ارائه بکنین که نفقه چی است؟
در ابتدا عرض سلام دارم خدمت شما و همکاران محترمتان، همچنین شنوندگان عزیز رادیو. سلام خدمت همگی شان عرض میکنم. در مورد نفقه باید بگیم از جمله حقوق مالی زوجه یکیش نفقه است که به اساس شرایطی که دارم تعلق میگیره به خانم بعد از عقد صحیح و نافذ که ایجاد میشه بین زن و مرد نفقه به او تعلق میگیره. نفقه اگر که طوری که در مورد نفقه صحبت کردیم، نفقه همون تأمین مخارج زندگی است که بیشتر که اغلب توسط شوهر هست، یعنی بالای شوهر واجب است باید که نفقه را بده و او هم طبق شرایطی است که میگه بعد از نکاح صحیح و نافذ نفقه بالای شوهر واجب است که او شوهر باید بده، در صورتی که او هم شرایط خاص خود داره که باز بعداً به او میپردازیم که چه شرایط داره. و این نفقه توسط خود شوهر است که بعدها نفقه اولاد ها است که اینها را هم خودش ور باید بپردازه، نفقه اولادهای خود میپردازه در زندگی تا زمانی که اونا به سن قانونی و شرعی خود میرسن، که او اگر دختر ازدواج کنه خود نفقه ایش باز از گردن پدر ساقط میشه و مربوط شوهرش میشه، و یا و پسر در صورتی که کلان میشه سن بلوغ میرسه و کار پیدا میکنه، در اون صورت خود نفقه او هم از گردن پدر ساقط میشه، اما نفقه خانومش تمام اون بالای تا زمانی که در عقد نکاح عمی شوهر هست تا عمو لحظه نفقهش بالای شوهر واجب است که اون باید بپردازه. و همچنین در مواردی که هست بعضی مواقع قانون یا شریعت پیش بینی کرده در مورد که باز خود شخص نفقه کسی رو مثلا از اقارب خودش یا پدرش مادرش که دیگه توانش نداره او رو میپردازن، یا ای که مثلا بین فرزندان یکی وضعیت مالیش خوب است، در صورتی که او وضعیت مالیش خوب باشه پدر و مادرش مانده باشه در این صورت اما نفقهش مثلا میشه که توسط او پرداخت بشه. در صورتی که شوهر خوب فوت میکنه، خوب فوت کل آثار حقوقی ازدواج از جمله نفقه را از بین میبره دیگه، در این صورت خوب نمیتونیم بگیم که این نفقهش مربوط اولاداش میشه، چون اونا خورد هستن و نمیتونن که مثلا اونا یکی نیاز دارن که اونا رو سرپرستی کنه. مجددا باز خود خانم در قدم اول چون عاقل و بالغ است اگه کار کنه از طریق کار خودش باید نفقه خودش پرداخت کنه، اما میشه که مثلا از اموال شوهر در صورتی که دارایی داشته باشه حق خانم داده میشه، مثلا نمو حشک سهم ارث خودش میگیره، همچنین از اولادای او شخص که هست چون حتی اگر چیزی از او مانده باشه میراثی چیزی مانده باشه اونا میتونن که نفقه خودشون از او طریق تامین کنن، در صورتی که هیچ کدام از اینها نباشه مجددا او تحت سرپرستی هر کس که قرار بگیره، اگر خانم باز میره مثلا به خانه پدرش یا بیادرش خود نفقه ایش میپردازن.
تشکر خانم شبنم. چی چیزا شامل نفقه میشه؟
طبق ماده 118 قانون مدنی افغانستان آمده که تمام مسکن، پوشاک و تداوی متناسب یا مناسب بنابر توان مالی شوهر این جزء نفقه یک خانم میشه، یعنی که مرد وقتی که ازدواج میکنه باید به حد توان مالی که داره، منتها ایرم شرط گذاشته قانون، نه اونطور که بگم توان مالیش ندارم طوری نفقهش بده که حتی کفاف عمو مثلا نفقه زوجه رو نکنه، یعنی باید عمو حداقلش هم طوری باشه که بتونه مثلا امورات زندگی عمو زوجه توسط او یا عمو زن توسط این نفقه تامین شود، یعنی باید خوراکش بپردازه، مسکنش طبق ماده‌ای که باز داره طبق توان خودش مسکن هم باید برای خانم بگیره.
شنونده های عزیز، در نیمه برنامه حقوق اساسی و بشری قرار داریم، حال یک وقفه کوتاه میگیریم، دوباره به ادامه برنامه برمیگردیم، با ما باشید.
زندگی
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
منی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرند.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، که هم عروضی ما بسر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
سلام مجدد بر شما شنونده های گرامی، به ادامه برنامه حقوق اساسی و بشری خوش آمدید. قسمی که در آغاز برنامه یاد کردیم، موضوع مورد بحث امروزی ما حق نفقه است و مهمان برنامه ما هم شبنم سیمیان، معاون بخش حمایت و انکشاف حقوق زنان در دفتر صاحبه کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان. خانم سیمیا، تا چه زمان شوهر مکلف به پرداخت نفقه خانم می باشد؟
تا زمانی که گفتم که خانم در عقد نکاح مرد باشه مکلف است که نفقه او رو بپردازه، در صورتی که خب مرد اگر مرد بعد از 4 ماه و 10 روز فکر زمان عده فوتش است دیگه نفقهش ساقط میشه از گردن عمر، در صورتی که طلاق هم اگر خانومش داده باشه در این صورت هم باز هم تا 3 ماه، چون که زن در عده است، عده در زمان عده، یعنی اموز منظورم 3 ماهی را که زن حق ازدواج یا این نداره، باز هم با این که طلاق شده او نفقهش به گردن عمو شوهرش میباشه.
پرداخت نفقه چی شرایط را در قبال دارد؟
نفقه هم شرایط خاص خودی داره. وقتی که ما گفتیم با یک نکاح صحیح که صورت میگیره بین خود زوجین، نفقه بالای مرد ما گفتیم که او چیز است لازم میشه. وقتی که نفقه لازم شد، حتی اگر زن در منزل پدرش باشه یا اقارب خودش باشه، یعنی والدین خودش باشه، باز هم نفقه بالای مرد لازم است، مگر اینکه مرد تقاضا کنه از زن که به خانهش بیه و هیچ مانعی هم مثلا بر سر راه خانم وجود نداشته باشه، یعنی مهرش پرداخته شده باشه و مثلا مسکنش تهیه شده باشه، در این صورت خانم مکلف است که بره. در صورتی که نره، باز نفقهش مرد میتونه نده. یعنی یک از شروطی است که خانم باید مثلا خود خانم هم در امور زوجیت متابعت داشته باشه، مثلا او رو مثلا تا او همچنین به خانه زوج اگر مانعی سر راه زوجه نیست در رابطه به حقش باید که او بره. در صورتی که نره، یعنی نفقه ساقط میشه، مرد میتونه که همون نفقه او رو نپردازه.
قوانین افغانستان در مورد اشخاصی که خودداری میکنن از پرداخت نفقه حالان که مکلف هستن چی تصریح کرده است؟
در قانون صراحت داره این مسئله، یعنی اگر که زوجی یا مردی او امتناع میورزه از ادای نفقه، از همون زمانی که امتناع ورزیده، اگر که خانومش به محکمه مراجعه کنه، او خانومش از همون تایم همون تاریخ مجبور است که نفقه ایره بپردازه، چون که لازم است که مرد بالای مرد اما دادن نفقه لازم گردیده و جز مکلفیت هایش می باشه. اگر که باز هم مرد حاضر نشه او رو بده نفقه خانومش بده، راه های قانونی برای حتی تفریق در نظر گرفته شده، چون ماده 191 تا 193 قانون مدنی مستقیما از تفریق به سبب انفاق، عدم انفاق یا ندادن نفقه، ندادن خرج آمده. و در صورتی که اگر مرد به محکمه ثابت کرد که من توان مالی ندارم که امین نفقه خانم خیشه بپردازم، محکمه سماره به مرد مهلت میده که به این سما همو بتانه مثلا نفقه خانمش تامین کنه. در صورتی که باز هم سما گذشت و مرد نتانه سنه توانه را نداشت که نفقه خانمش بده، محکمه تفریق به سبب نفقه را حکمش صادر میکنه و زن و مرد از هم جدا میشن. البته ماده 193 گفته که این تفریق حکم طلاق رجعی را داره، یعنی مرد بعد از سما در صورتی که توانش پیدا کرد میتونه به زوجهش رجوع کنه. این مسائل در قانون پیش بینی کرده.
تشکر از ارائه معلوماتتان خانم شبنم سیمیا در مورد حق نفقه. دوستان عزیز، رسیدیم به پایان برنامه. در این برنامه روی حق نفقه صحبت کردیم با مهمان برنامه ما شبنم سیمیا، معاون بخش حمایت و انکشاف در دفتر صاحب کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان. باز هم شما میتوانید این برنامه را هر هفته روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 از رادیو آزادی بشنوید و در مورد حقوق اساسیتان آگاهی حاصل کنید. حال هم تشکر که برنامه را تا آخر شنیدین. تا برنامه بعد شما را به خداوند بی‌نیاز می سپارم. موفق باشید.
رادیو آزادی، معلومات دقیق، مطمئن و بی‌طرف را از رادیو آزادی بشنوید. در امتداد لحظه ها،
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
غذای افغانی دهی دنیا پیدا نمیشن.
I really like Afghan food.
توتی را که نگاه میکنی چوچیش نگاه میکنی خب؟
یک زین از 13 ساعت الی 15 ساعت دلار قیمت داره.
یک آلی موسیقی به نام سوریله.
تهیه کننده مهریه انوری.
چی مبارک سحری بود و چی فرخنده شبی، آن شب قدر که این تازه براتم دادن. شنونده های عزیز سلام، آیا گاهی لیلت القدر را دیدید؟ پیشینه شب قدر را چی فکر میکنید و در مورد شب قدر قصه ها و گفته های عامه مردم را چگونه تصور مینمایید؟ این برنامه در امتداد لحظه ها را در مورد تاریخ، اهمیت و اعمال شب قدر و موضوعات فولکلوریک که نزد عوام موجود است تهیه نمودیم که بر معلومات شما افزوده خواهد شد. با ما باشید. شنونده های عزیز، شب قدر به معنی منزلت بوده و کلمه عربی می باشد که علمای دینی این شب را به صورت احتمالی شبهای تاق دهه سوم ماه مبارک رمضان و به خصوص شب 27 این ماه می دانند و از سابق میان مردم افغانستان رواج است که در همین شبها در مساجد و تکایا بر علاوه طاعت و عبادت خیرات ها می شود و بعضی ها هم به اعتکاف که نوع عبادت است می پردازند. گفته می شود شب قدر شب نزول قرآن است و توبه از گناهان در شب قدر قبول درگاه الهی می گردد. سوال اینجاست که آیا شب قدر قبل از بعثت پیامبر اسلام هم بوده است یا خیر؟ در این مورد به گپ‌های از نورالله کوثر، یکی از علمای دین و کادر علمی بخش اسلامی اکادمی علوم افغانستان گوش می دهیم که در مورد تاریخ شب قدر چنین معلومات می دهد.
این شب پروردگار جل جلاله بعد از نزول قرآن عظیم شان که قبل از بعثت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هنوز پیغمبر نشده بود، مبعوث نشده بود، قرآن عظیم شان از طرف الله جل جلاله به لوح محفوظ به یک بارگی فرستاده شد و از لوح محفوظ باز با آسمان دنیا یا بیت العزت. این تاریخ هم قبل از تاریخ بعثت پیامبر اکرم صلوات الله و سلام علیه بوده، در همین شب واقع شده. الله متعال جل جلاله به برکت نزول قرآن برای این شب عزتمندی بخشید. این شب چنان عزتمند شد که بهتر از هزار ماه، لیلة القدر خیر من الف شهر، شب قدر بهتر است از هزار ماه. لذا این تاریخش قبل از نزول قرآن بر محمد صلی الله علیه و آله و سلم است. تاریخ بشری مثل این شب را نداشته. این شب بود قبل از اینکه رسول الله صلی الله علیه و سلم فرستاده شود، همین شب بود ولی معرفی نشده بود بین بشریت. اولین بار قرآن شب را معرفی گرفت و فرمود که یک شب عزتمند است.
آقای کوثر می افزاید یکی از ویژگی های شب قدر این است که سرنوشت یک سال انسان ها در آن شب تعیین می گردد و درباره تفاوت شب قدر با شب برات را توضیح می دهد.
یکی از ویژگی های شب که تقدیر یک ساله زمینیان و اهل زمین اعلان میشه که تا سال آینده را این کارا در زمین حوادث بزرگی که رخ میده و این تقدیر بازگو یا بازنگری میشه، این تقدیر در هر شب قدر. اما آنچه که لست مرده هاست معمولی است که در شب 15 شعبان که براءت است در اوج باز اعلان کسانی میشه هر شب که تا سال آینده را فلانی 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 تا براءت آینده را نیستند در روی زمین. به این اساس اما شب قدر که است سرنوشت کلی تمام اهل زمین در هر سال یک بار دیگر اعلان میشه و اخبار میشه برای بشر و بشریت. و بهترین دعایی که در این شب انسان بکنه، عایشه رضی الله عنها از رسول الله پرسید که اگر من این شب را دریافتم چی دعا کنم؟ نبی علیه السلام برایش تعلیم داد که این دعا را بخوان: اللهم انک عفون تحب العفو فعفو عنی. خدایا پروردگارا، تو ذات بخشنده هستی، بخشش را دوست داری، پس ببخش مرا.
قابل یادآوری است که شب قدر چون یک شب پرفیض و با فضیلت است، مردم میکوشند تا در شب قدر نظر به عنانات که موجود است بیشتر از غذاهای سنتی استفاده نمایند، مانند کدو که خوردن آن را ثواب میدانند. همچنان از گذشته ها معمول بوده که اطفال دوست دارند همین روزها را نظر به توصیه بزرگان و علاقمندی خود روزه بگیرند. احمد گل باشنده شهر کابل در مورد شب قدر از رواج‌های مردم نکات را یادآور می‌شود.
شب لیلة القدر چون نامش به همه آشناست، یک شبی است که تمام مسلمانای جهان و خاصتاً مردم افغانستان به عقیده دارد و به انواع متنوع او را تجلیل میکنه. مثلا بعد از تاریخ 20 روزه همین شب چون یک شب نامعلوم است، ما مردم کوشش میکنند، هر کس به نوبه خود تا توان و وس خود کوشش میکنه به عبادت سپری کنه. ولی در اینجا بعض سنت های مردم هم دخیل است که یک تعداد میگه که ما باید شبانه چی را پخته کنیم و از او استفاده کنیم که یک غذای بسیار خوب است. زمانی که ما خورد بودم و یه روز بسیار تشنوار انتظار میکشیدیم و مردم میگفتن حتی ما که اقدام میکردم روزه بگیریم والدین ما برای ما اجازه نمیداد چون باز زیاد شفقت داشتن و باز برای ما گفتن که امی شبی که میایه شما دیگه شب روزه باید داشته باشه.
شب قدر اکثر مردم تا به صبح می نشینند به امید آن که از حوادث این شب آگاه شوند. طور که حمیدگل کوچی در باره شب قدر از دختر همسایه خود یاد می کند که وای با دیدن لیلة القدر به رخسارش نوشته به جا ماند.
شب بود و یک همسایه ما بود، دختر بود، دختر او هم 13 ساله 12 ساله بود. ما رفتیم در خانش پرسان که مسپیش که اینمی شب شما چی رقم دیدی؟ او گفت که ما تلاوت قرآن مجید میکردیم، یک وقت می شب برای ما تو روشنی شد که مثل روز واره، باز هم درخت هم چپ بود در روی قبله، تمام چیزا به روی قبله افتاده بود، خدا می رویش الله این طرف هم نوشته بود، او طرف هم نوشته بود.
فوزیه احمدی باشنده ششدرک کابل با ارتباط شب قدر قصه ای را بیان می کند که کسی در همین شب به دست زدن به شوهرش متوجه می شود که او گویا به طلا تبدیل گردیده است.
زن شوهر خوابیده بودن، چون زن بسیار زن بود که اولادم نداشت، امی روشنی و امی چیز را که میبینه این شوهر خدا شور میته که بیدار شو که مثلا روشنی است، میبینه که شوهرش تلاش ده نو سال پوره نمیشه راست که بسیار به فیصه ضرورت پیدا میکنه، بازی میگیره امی یک شهست شوهر خدا قطع میکنه این امیره مفروشه و صرف خدا میکنه مثال که پوره میشه بازم به اون شب قدر چون زن بود که دائما قرآن میخوان تفسیر میخوان و میشه بازی هم شوهر خود شور میده، این میبینه که شوهرش بیدار میشه از خواب اما دستش خون سر میکنه، باز دیگه هر کس به اون شب قدر بعد از این هر چی دادم روی خانه تیار میموندن که اگه امشب باز مثلا شب قدر شد و روشنی شد چی ما میره شور بدیم که تلاش شود.
خانم فوزیه میگوید کسانی که نام زدن بیشتر میکوشن در شب قدر نکاح کنن که زندگی با سعادت داشته باشن. قابل ذکر است که از دیدگاه اسلام شب قدر بسیار با فضیلت است و انسان باید در شب قدر به پاکی جسم و روح بپردازد. محقق بی بی کبرا حسینی عضو علمی اکادمی علوم در بخش اسلامی قصه های مردمی را رد نموده و اعمال را که در شب قدر لازم است آن را توضیح می دهد.
شب قدر همونطور که سوره مبارکه نازل ناکت مورد نازل شده نزول قرآن به طور کلی در این شب صورت گرفته، شب بسیار با فضیلت، اما یک سر خرافات هایی که مردم میگه چون این چیزی در اسلام وجود نداره، لذا بله شب زنده داری میکنیم، عبادت میکنیم، مشغول راز و نیاز با خدا، مناجات، توبه، انابه، بخشش، طلب مغفرت و همچنین خیر و عنایت و برکت عبادتی که در این شب شده، مثلا عزا رکعت نماز خواندنش، سوره انا انزلنا خودش که خب در این شب نازل شده فضیلت داره، جمله اعمال امشب، غسلش و همچنین دو رکعت نمازی که در هر رکعت یک حمد و هفت قل هو الله خوانده میشه فضیلت بیان شده.
معاون سرمحقق عبدالحکیم فاضلی کادر علمی اکادمی علوم در مورد کاربرد قصه های عامیانه راجع به شب قدر حرفای دارد که با هم میشنویم.
شب قدر از خود فلسفه بسیار حکیمانه داره و فلسفه و حکمتش در ایست که انسان اصلا به مدارج عالی کمال انسانی میرسانه. مدارج عالی کمال انسانی این نیست که ما فقط در اون شب عبادت بکنیم تا اینکه ما با یک سلسله مادیات دیسپلین پیدا بکنیم، اصلا بالاتر از این گپای مادیات همیست که انسان دارای کمال معنوی میشه، او کمال معنوی بالاتر از این گپاست.
آقای فاضلی به یکی دو قصه کوتاه درباره شب قدر اشاره می کند که برخی جوانان به طور شوخی و مزاح کسان را به اصطلاح گول زدند.
یک کسی در شب قدر در یک مسجد رفته بود، نصف شب که میشه از یک سوراخ از کلکین بوده یا از کدام قسمتی دستر از جوانا صدا میکنن که نامش میگن که فلان دعایت قبول شد بخیزه. میگه یک دم میخیزه دست به دعا میکنه که خدایا خیتو بر ما فلان بده. میگه که دیگه چی میخوای؟ بر ما اسب بده، خوای بر ما یک رمه گوسفند بده. بالاخره یک از خواسته های بسیار نامعقول میکنه که خدا بر ما یک بچه‌ام بده. اوج جوانا سرش خندی میکنه، بعضی گپای میزنه که آدم میفهمه که واقعا من به جا دعا کردم و این فهمید که درجه این صدایی که بر ما بده صدای غیبی نبوده، این صدا صدای جوانا سرمرش خند زدن. یا یکی از شوخی های دیگه که میگه که یکی از مویسفیدا میرن در شب لیلت القدر در مسجد در عبادت میشینن، ساعتای 12 بجه شو جوانای شوخ جمع میشن، میخوان که با اون قسم برقس که او یک شوهای بسیار مستقیم میزنه، وقتی که میبینن که در حالت ذکر و در حالت نشست است در جای سجده زیر میزنن در پیش رویش در پیش چشمش، یا آدم فکر میکنه که بر ما از این تبلیغ شده که در شب قدر خداوند به حیث یک نور بر انسان میته و نور که تو بگیری و نور بخوری باز دو سر دیگه هر چی خواسته باشی خداوند دیره بر تو میته. این با امی گمان کاذبی که اصلا درست نیست در شریعت، این خود از زمین نور میپرته، یک میپرته جوانا این نور در بغل دیوار مسجد میزنه، این میاد در پشت سر بغل دیوار مسجد، دو طرف دیوار، دو طرف دیوار، دو بغل مسجد، دو بغل مسجد، در چهار طرف دیوار یک چند دقیقه میدونن. بعد از اینکه میدونن که جوانا خنده میکنن، این میفهمه که سر ما یارش خندی کرده.
ناگفته نماند که شب قدر همه ساله در ماه رمضان می آید و مردم همیشه از آن پذیرایی می نمایند و این گونه قصه ها نسل به نسل باقی می ماند. شنونده های عزیز، رسیدیم به آخرین لحظات برنامه. هرگاه خواستید نظر و یا پیشنهادتان را با ما شریک بسازید، آدرس پستی برنامه این است: رادیو آزادی، برنامه در امتداد لحظه ها، پست بکس 1471، کابل، افغانستان. به امید موفقیتتان در این برنامه را می‌بندیم. با بقیه برنامه های رادیو آزادی باشید.